بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 25 دی ماه سال 1400 هست. درس خارج حج 208 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل در مسئله 190 صحبت کردیم که مرحوم شیخ فرمودن که طواف 7 شوط باید باشه و در طواف هم دعاهایی فرمودن که خونده میشه و بعد فرمودن که به مؤخر کعبه که رسیدن اونجا ملتزم میشن، شکمشون را و گونهشون را میچسبانن به دیوار کعبه و دعا میخونن. حالا در این مسئله در ادامهش میفرمایند که حالا اگر شخصی یادش رفت ملتزم بشود، به مستجار بچسبد و اونجا عبور کرد، آیا لازم است که برگردد یا نه؟ فرمود نه، برگشتن لازم نیست. یک روایتی بر این مطلب دلالت دارد، روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 108 سلسله حدیث 350 می فرمود احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن یقتین عن اخیه الحسین عن ابیه علی ابن یقتین عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته امن نسی ان یلتزم فی آخر طوافه حتی جاز الرکن الیمانی ایصلح ان یلتزم بین الرکن الیمانی و بین الحجر او یدع ذلک فقال یترک الملتزم. حدیث اینه که از امام کاظم علیه السلام است که نقل شده، علی ابن حسین ابن علی ابن یقتین، حسین از پدرش علی ابن یقتین نقل میکنه، میگه که من از امام کاظم علیه السلام پرسیدم که شخصی فراموش کرده در اون طواف هفتم ملتزم میشه، چون قبلا بیان شد که مستحب است در شوط هفتم بچسباند خودش را در مستجار و دعاهایی بخواند. حالا اگر شخصی فراموش کرد این عمل را به طوری که از رکن یمانی هم عبور کرد، آیا به جای اون بین رکن یمانی و بین حجر ملتزم بشود، یعنی شکم خودش را، صورت خودش را بچسباند در فاصله بین رکن یمانی و حجر الاسود، یا نه از خیر این بگذرد؟ امام فرمود که دیگه ملتزم را ترک کنه، یعنی لازم نیست این عمل انجام بده، اونی هم که گذشته هست لازم نیست برگردد، چون بالاخره از مستحبات دیگه، حالا وقتش گذشت، زمانش گذشت، محلش گذشت، دیگه لازم نیست برگردد. خب این تکمیل مسئله 190. اما مسئله بعدی، مرحوم شیخ در نهایه صفحه 236 در مسئله 191 میفهمد و یستحب له ان یستلم الارکان کلها و اشدها تأکیدن الرکن الذی فیه الحجر الاسود ثم الرکن الیمانی فانه لا یترک استلامها مع الاختیار و من کان مقتولیت استلم الحجر به موضع القط و این کان مقتوع من المرفق استلمه به شمال. خب معناش این است که مستحب بس انسان دست بکشد به همه ارکان کعبه. ما چهار تا رکن داریم، رکن حجر الاسود که جزء اصیل ترین رکناست، بعد رکن شامی هست، بعد رکن غربی هست، بعد رکن یمانی. مستحب است که تمام این چهار رکن را استلام میکنه، دست بکشه. البته اونی که تأکید بیشتر شده مستحب مؤکد است، اون رکنه که حجر درش قرار داره، یعنی رکن حجر الاسفد. بعد از او از نظر رتبه استحباب رکن یمانیه که نقل شده است که استلام به رکن یمانی را در حال اختیار از دست ندید، یعنی اگر میتوانید این عمل را انجام بدید. خیلی به رکن یمانی سفارش شد. بعد میفرمان اگر شخصی دستش بریده هست با همون محل بریده دستش حجر را استلام کنه، یعنی استلامش را با دست بریده با همون محلی که قطع شده. البته این در صورتی است که تا مرفق قطع نشده، اما اگر تا مرفق دستش قطع شده اینجا دیگه با دست چپ استلام میکنه. پس بنابراین مستحب است با دست راست استلام اگر دستش تا مرفق قطع نشده و حتی با همون دست قطع شده اون محل قطع شده را بمالد به حجر الاسفل. اما اگر دست راستش از مرفق دیگه نیست، اونجا خب دیگه برد سراغ دست چپ، با دست چپ استلام. خب یک بحثی در اینجا شده و اون که آیا استلام همه ارکان مستحبه، اینجوری که مرحوم شیخ در اینجا می فرماین. بعضی ها هم یک اشکالی کردن که مثلا مستحب همون رکن حجر هست و رکن یمانی، با اون دو رکن دیگر یعنی رکن شامی و رکن غربی مثلا استحبابی نداره، یعنی چه مطالبی را فرمودن. حالا این مطلب باید در اینجا حل بشه. اونی که در نهایه ایشون فرموده میفهمید مستحب بس همه ارکان را استلام کنم. اول فتوای ایشون رو من در خلاف بخونم. در خلاف مرحوم شیخ میفرماید که استلام الرکن الذی فیه الحجر لا خلاف فیه و باقی الارکان مستحبون استلامها و بهی قال ابن عباس و ابن الزبیر و جابر و قال الشافعی لا يستلمها یعنی الشامیین و بهی قال عمر و ابن عمر و معاویه دلیلنا اجماع الفرقه و عملهم و اخبارهم و طریقت الاحتیاط تختزیه. من دوباره عبارت شیخ را از خلاف میکنم. در خلاف اینجوری: استلام و رکن الذی فیه الحجر لا خلاف فیه و باقی الارکان مستحبون استلامها و بهی قال ابن عباس و ابن دبیر و جابر و قال الشافعی لا یستلمها یعنی الشامیین و بهی قال عمر و ابن عمر و معاویه. دلیلنا اجماع الفرقه و عملهم و اخبارهم و طریقت الاحتیاط تقتضیه لأن فعل ذلك لا یبر علی حال بلا خلاف. این مطالب در خلاف جلد 2 صفحه 320. خب در این خلاف مرحوم شیخ میفرماید که استلام رکنی که حجر در شهر جایی هیچ اختلافی نیست، سنی هم قبول داره، شیعه هم قبول داره. باقی ارکان یعنی 3 رکن دیگه استلامش مستحبه و به این استحباب قائل شده ابن عباس، ابن زبیر، جابر. و اما شافعی گفته است که لا یستلموها، منظور یعنی شامیین را استلام نباید کرد. شامیین از باب تثنیه است، به اصطلاح مثل قمرین تقریب، منظور اون رکن بعد از حجر الاسود هست و بعد از او که رکن غربی باشه. به اصطلاح رکن بعد از حجر را میگن شامی، بعد از شامی را رکن سوم را میگن غربی. این دوتا را با هم شامیین گفته. گفته است که شافعی گفته است که نباید این شامیین استلام بشه و به همین مطلب عمر هم گفته، ابن عمر هم همینجوری گفته، معاویه هم همینجوری گفته. پس شافعی قائل به عدم استحباب شده مثل عمر و ابن عمر و معاویه. خب شیخ میفرمد به نظر ما همه مستحبه. دلیل ما چیه؟ شیخ میفرمد اجماع امامیه هست، عملشون هم همینجوری بوده، اخبارم بر همین دلالت داره و احتیاط هم همین اقتضا میکنه که ما همه را بگیم مستحب است. زیرا استلام اونها ضرری که نمیرسونه، در هر حال اشکالی به طواف که نمیرسونه، احتیاطا کسی اونها را استلام بکند مانی نداره. پس نظر شیخ در خلاف این است که همه ارکان مستحبه. من این را خوندم به خاطر اینکه در بعضی از کتاب ها دیدم نسبت دادن به مرحوم شیخ که در خلاف ایشون قائل به عدم استحباب شامیه اینه. این نسبت صحیح نیست و اون بزرگی هم که نسبت داده ظاهرا اشتباهی نسبت داده، بلکه شیخ در خلاف قائل به استحباب همه ارکان. خواستم دفع این شبهه بشه. اگر در یک کتابی دیدی که نسبت دادن به خلاف که در خلاف شیخ قائل به عدم استحبابه، این نسبت درستی نیست. خب حالا ما میایم الان دلیل این که ارکان مستحب به همش. مرحوم شیخ بابی در استبصار منعقد کرده، باب 141، نام عنوان باب هم باب و استلام الارکان کلها. چند تا روایت در اونجا آورده در استبصار جلد 2 صفحه 216 تا 217. روایت شماره مسلسلش در روایت 743 می فهمد احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابراهیم ابن ابی محمود قال قلت للرضا علیه السلام استلم الیمانی و شامی و الغربی قال نعم. میگه از امام رضا پرسیدم که می توانم رکن یمانی را دست بکشم و همینطور رکن شامی را و همینطور رکن غربی را. حضرت فرمود بله میتوانی، یعنی غیر از حجر الاسود این سه رکن دیگرم میشود استلام کرد مستحب. خب این روایت در برابرش دو تا روایت هست یه مقداری چالش داره با این روایت، اونا را مرحوم شیخ آورده و جواب داد. روایت بعدی 744 می فرماید فاما ما رواه محمد ابن یعقوب عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یستلم الا الرکن الاسود و الیمانی و یقبلهما و یضع خده علیهما و رأیت ابی یفعله. خب این روایت در کافی هست نقل شده، قیاس ابن ابراهیم نقل کند، امام صادق، اونم از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود پیامبر خدا فقط دو رکن را استلام میکرد، یکی رکن حجر الاسود بود و دیگری رکن یمانی و این دوتا را هم میبوسید و گونهش را هم بر همین دوتا قرار میداد و پدر من هم چنین میکرد، یعنی امام چهارم هم همین کار میکرد، رکن حجر را و رکن یمانی را استلام میکرد و تقبیل میکرد. خب این الان روایت مخالف با روایت قبلی هست. روایت قبلی که از امام رضا بود اون ظاهرش این بود که مستحب بس همه ارکان را ببوسن، شامی، غربی، ولی در اینجا منحصر کرده در این روایت به رکن حجر و یمانی. این یه روایت که مخالفه. روایت دیگرم باز مخالفه، روایت 745 سلسلش عنه عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال كنت اطوف بالبيت فاذا رجل يقول ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان فقلت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا تعرض لهما اذا لم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه واله. قال جميل ورأيت ابو عبد الله عليه السلام يستلم الاركان كلها. خب ملاحظه بفرمایید این روایت را، این روایت دو بخش داره. بخش اولش جميل ابن صالح نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. بخش اولش این است که امام فرمود که من مشغول طواف خانه خدا بودم، یه نفر پرسید که چطوری شد است که رکن حجر را و رکن یمانی را استلام میکنند ولی رکن شامی را و غربی را استلام نمیکنند. این سوال کرد از من. من به او گفتم که پیامبر خدا این دوتا را استلام کرده، یعنی رکن حجر را و رکن یمانی را، و پیامبر متعرض اون دوتای دیگه نشده، یعنی متعرض شامی و غربی نشده. تو هم کار به کار اون دوتا نداشته باش، وقتی که پیامبر متعرض اون دوتا نشده شما هم کار به کار اونا نداشته باشه. خب تا اینجای حدیث دلالت داره که فعل پیامبر این مدت که اون رو استلام نمی کرده. اما در ادامه جمیل ابن صالح میگه من خودم دیدم که امام صادق علیه السلام همه ارکان را استلام کرد یا استلام می کرد، یعنی هم رکن غربی را و هم شامی را علاوه بر اون رکن حجر و یمانی دو تا رکن دیگر هم استلام می کرد. خب قسمت اول این روایت تفاوت دارد با اون روایت که امام رضا نقل شد، چون ظاهرن فعل پیامبر این بود است که استلام نمی کرده شامی این را، ولی ادامه این حدیث این است که خود امام صادق استلام می کرد همه را. خب این چی شد؟ بالاخره همه را باید استلام کرد یا نه؟ این چالش ها را مرحوم شیخ در تهذیب ذیل همین روایت چون اینجوری جواب داده، می فرماید که فکر نکنی که این دوتا روایت اخیر با روایت امام رضا تنافی داره، نه اینجوری نیست. چرا؟ چون این دوتا روایت اخیر فعل پیامبر را داره نقل میکنه. خب پیامبر شامیین را استلام نکرد، شاید به این جهت بود است که اون استحباب ویژه‌ای که در رکن حجر و یمانی هست اون استحباب مؤکد را این دوتا نداشتن، پیامبرم به خاطر این جهت اینا را استلام نکرده، نه اینکه اصلا استحباب نداره، نه پیامبر دنبال استحباب بیشتر بوده، خب اون دوتا را استلام کرده که استحباب بیشتر داره. به عبارت دیگر استحباب مؤکد را پیغمبر انجام داده، اما عمل پیغمبر معناش این نیست که اصلا در رکن عراقی و در رکن شامی مثلا استحبابی نیست. نفرمودم که استلام اینها محظوری داره یا مکروهه، و برای همین جهت خب امام صادق علیه السلام طبق نقل جمیل نه که نه خود حضرت همه را استلام میکرد. خب این فعلی که امام صادق از پیغمبر نقل میکند فعل نفی استحباب در شامیه نمیکنه، که اینکه پیغمبر متعرض شامیه نشده نه اینکه این دلالت بکند مثلا مکروه بوده یا حرام بوده اون را استلام نکرده پیغمبر، نه استحباب بیشتر در اون دوتای دیگه بوده اونا را استلام کرده اینا را استلام نکرده. دلیل بر این نیست که پیغمبر اعراض کرده یعنی مکروه بوده یا ممنوع بوده، نه جمع روایت این است که بله همه ارکان مستحبه، اون تا اون دوتای رکن یمانی و رکن حجر استحبابش بیشتره، پیغمبر اونا را استلام میکرد و تقبیل میکرد اینا را نکرده، ولی نفی استحباب نکرده. که لذا اگر محدودیت داشت که امام خودش استلام نمیکرد شامیان را، از اینکه امام خودش استلام کرده معلوم میشه که محدودیت مکروهیت و اینها نداره، بلکه استحباب هم داره. اون تا پیامبر الزامی نداشت که همه مستحبات انجام بده. که خب این جمع بین به اصطلاح دو دسته این روایات، پس چنه مجموعاً مرحوم شیخ استفاده میشه ازش که تمایل داره یا رفته است به این سمت که استحباب در ارکان اربع همش هست، گرچه استحباب مؤکد در حجر هست و در رکن یمانی. به نظر میرسد مطلب خوبیه، جمع خوبیه و عالی جمع کرده مرحوم شیخ. یه نکته هم میشه اینجا گفتیش که از مطلبی که الان در خلاف نقل کردیم که در خلاف گفت عمر ابن عمر معاویه اونا استلام نمی کردن شامیه این را، شاید این دوتا روایت اخیر را مثلا حمله بر تقیه بکنیم، مثلا بگیم که این که امام فرمود خب حالا پیامبر متعرض نشده شما متعرض نشو، شاید منظور حضرت در کلام این بوده که حضرت در تقیه بوده در جواب دادن به اون شخص، چون بالاخره عمر ممنوع می دانسته دیگه، عمر استلام نمی کرده، ابن عمر معاویه اینا که حکومت در دستشون بوده استلام نمی کردن شامیه این را. طبعا اون آقایی که سوال کرد از امام صادق علیه السلام چطور شده این دوتا رو استلام میکنن اون رو نمیکنن، امام هم فرمود خب حالا شما متعرض این دوتا نشد که پیامبر اونها را استلام نکرد، شاید حضرت در جایگاه تقیه این حرف را زده، اما خود حضرت در مقام عمل که عمل انجام میداد شرایط یه تقیه نبوده برای حضرت استلام میکرده. در هر حال اگر ما این روایت رو بگیم که این که حضرت نقل کرد پیغمبر استلام نکرده یا استلام به اون شخص گفت شما متعرضه اون دوتا نشو، شاید در مقام تقیه این مطلب رو فرموده باشد، این احتمالش هست. در هر حال اقوا همون از که مرحوم شیخ فرموده استلام همه ارکان هست، یعنی فضیلت بیشتر در رکن حجر و رکن یمانیه. خب اما اون مطلبی که شیخ در تو فتوا فرمود که ثم رکن یمانی فانه لا یترک استلام ما مال اختیار، تاکید زیاد کرد که تا بشه در حال اختیار رکن یمانی از دست نرود و استلام بشه. یه روایتی تأیید میکند این مطلب را در تحسیب جلد 5 صفحه 106 سلسله روایت 344. در اونجا میفهمد محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان یعقوب ابن یزید ان ابی الفرج سندی ان ابی عبدالله علیه السلام قال کنت اتوف معه بالبیت فقال ایها ذا اعظم حرمتان فقلت جلت فداش انت اعلم بهذا منی فاعاد علی فقلت له داخل البیت فقال الرکن الیمانی باب من ابواب الجنه مفتوح لشیعه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مسدود عن غیرهم و ما من مؤمن یدعوه عنده الا سعید دعاوه حتی یلسق بالعرش ما بینه و بین الله تعالی حجابون. خب در اینجا ابوالفرج سندی میگه با امام صادق علیه السلام من مشغول طواف خانه خدا بودم، حضرت از من پرسید که کدام جایگاه از این بیت از نظر حرمت بالاتر هست. من ابتدا به حضرت عرض کردم فدایتو شوم تو عالم بین هستی من چه میدونم. دوباره حضرت تکرار که از سؤال رو از من پرسید، من به حضرت گفتم که داخل خانه خدا اعظم و حرمتن هست. امام در جواب فرمود نه، رکن یمانی یک دری از درهای بهشته، این در باز شده برای خصوص شیعیان آل محمد صلوات الله علیه اجمعین و این باب از غیر شیعه مفتوح است، یعنی برای غیر شیعه دریست که بسته است. بعد حضرت فرمود هیچ مؤمنی دعا نمی کند در رکن ایمانی مگر اینکه دعای او می رود به عرش ملصق میشه، که ما بین این شخص و بین خدا دیگه حجابی نیست، یعنی فاصله ها برداشته میشه، این دعا می رود تا به عرش ملحق میشه. خب این نشان دهنده این است که رکن یمانی بسیار اهمیت داره و تا انسان بتواند در حال اختیار نباید از دست بدهد. البته توجه داری که همه اینا مستحب بمون تا مستحب های مؤکد تر تا انسان بتواند از دست دهد. اما قسمت آخر روایت که فرمود که اگر دستش قطع هست، ببخشید آخر فتوایشه که فرمود اگر دستش قطع با همون دست قطع استلام بکنه و اگر مرفق قطع شده با سمت چپ استلام بکند، اینم روایتی داره، روایت در این روایت که الان خوندم مال سندی در تهذیب جلد 5 صفحه 106 سلسلش 344. اما اون روایتی که میگه مقتولیت با ید قطع شدهش استلام میکند و اگر مرفق هست با دست چپ، اونم در تهذیب جلد 5 صفحه 106 سلسله حدیث 345. اون روایت اینه: و انهو ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی ان جعفر ان آبایی علیهم السلام ان علی ان علیه السلام سؤل کیف یستلم الاقتع قال یستلم الحجر من حیث القطع فان کانت مقطوعه من المرفق استلم الحجر بشماله. میگه امام صادق پدرانش نقل میکنه، میفرماید که علی علیه السلام سوال شد که فردی که دستش قطع شده چطور استلام کند. حضرت جواب داد که از همون جایی که دستش قطع شده حجر رو استلام کنه و اگر از مرفق قطع شده با دست چپش استلام میکند. پس نتیجه این که این مسئله این شد که همه ارکان مستحب است استلامش، و شخصی هم که قطع شده دستش به همین شکلی که بیان شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.